سلام، ساعت 9 صبح و وقت کابل است. به این برنامه از رادیو سادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در آغاز سفر هفتمش به کشورهای منطقه و اروپا گفته که خواهان تسرع پروسه صلح افغانستان است و وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی یک پیام جدی برای ایران فرستاد که روشش قابل پذیرش جهان نیست. در مورد اینها و بیشتر از اینها برایتان در این 60 دقیقه با جزئیات میگیم. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در یک توییت تازه گفته پیام ایدی رهبر طالبان یک مقدار استقبال را در زمینه حمایت از پروسه صلح افغانستان نشان می دهد. در یک انفجار دیشب در غزنی به نیروهای پلیس تلفات وارد شده است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که بر اساس گزارش ها رئیس جمهور ایران به گفتگوها با امریکا اشاره کرده است. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. از یک انفجار در ناحیه پنجم شهر کابل مقابل سیلوی مرکزی خبر داده شده است. وزارت داخلی افغانستان این انفجار را تایید کرده و گفته است که ناشی از انفجار یک ماین مغناطیسی بوده که در آن یک کاستر هدف قرار گرفته است. بر اساس برخی از گزارش ها در این انفجار موتر حامل محصلین پانتون هدف قرار گرفته که یک کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امروز در یک توییت تازه گفته است پیام ایدی رهبر طالبان یک مقدار استقبال را در زمینه حمایت از پروسه صلح افغانستان نشان می دهد. آقای خلیلزاد در توییتر نوشته است که این پیام همچنان میل برای اشتراک در دیالوگ با دیگر افغانها و سهمگیری در یک رای حل سیاسی که ملتزم شراکت در قدرت خواهد بود نشان می دهد. وی در ادامه نوشته است این همه چیزهای خوب است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در یک توییت دیگر با اشاره به تاکید ملا هیبت الله رهبر طالبان بر ادامه جنگ در افغانستان گفته است کاربرد این گونه الفاظ غیر ضروری است. وی همچنان در توییتر نوشته است که امریکا در جستجوی خشونت نیست. پیش از این نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در آغاز سفر دیگرش به منطقه و اروپا گفته بود که خواهان تسرع پروسه صلح افغانستان است. زلمه خلیلزاد دیشب در توییترش نوشت در یک ماه گذشته پیشرفت‌های زیادی داشتند. به گفته آقای خلیلزاد در سفر فعلی او خواهان تسریع پروسه صلح افغانستان خواهد شد. زلمه خلیلزاد در این سفر از افغانستان، پاکستان، بلژیم، جرمنی، قطر و امارات متحده عربی دیدار خواهد کرد و با نماینده‌های طالبان در دوحه قطر خواهد دید. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. در یک انفجار در غزنی حداقل دو پلیس کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در یک موتر هاموی گذاشته شده بود. به گفته او این انفجار دیشب در قراول اول قطعه ریزظرف پلیس رخ داده است.
د چاودنې له کبله په قراول کې دوه تنه پیرهداران سرتیري په شهادت رسېدلي دي او دیارلس تنه د لومړنیو مارو
در نتیجې این انفجار دو پهرهدار و سرباز در قراول به شهادت رسیدن و بر اساس معلومات ابتدایی 13 تنه دیگر زخمی شدند. اما ناصر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی گفته است در این حمله حداقل 6 پلیس کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام به رسانه ها ادعا کرده که در این حمله 40 سرباز کشته و تعداد زیادی دیگر زخمی شدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک خبرگزاری ایران گزارش داده که رئیس جمهور این کشور به گفتگوها با آمریکا اشاره کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، حسن روحانی به روز شنبه اول ماه جون اشاره به این داشته که اگر ایالات متحده احترام نشان دهد، تهران هم شاید خواهان گفتگو شود. به گفته روحانی، ایران برای مذاکرات تحت فشار نخواهد بود. این اظهارات رئیس جمهور ایران در حال صورت میگیرد که تنش میان تهران و واشنگتن خیلی جدی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. رئیس جمهور ایران در واکنش به این اظهارات دیروز گفت دشمن کشورش که پارسال میخواست رژیم جمهوری اسلامی را نابود کند، امروز گفته که با نظام آنها کار ندارد. در نتیجه چندین انفجار در یک کارخانه تولید مواد منفجره در روسیه دهاتن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها چندین انفجار شهر ژیرژنسک در 400 کیلومتری شرق مسکو را دیروز شنبه تکان داد. در دو ماه گذشته برای دومین مرتبه است که چنین انفجارها در تاسیسات تولید مواد منفجره همین شهر رخ می دهد. به گفته مقام های صحی، 79 تن به شفاخانه ها منتقل شدند که 15 تنشان زخم های شدید برداشته بودند. دو تن دیگر هم ناپدید هستند. و یک محکمه هنگری دستور بازداشت و زندانی ساختن کاپیتان یک کشتی اوکراینی را صادر کرده است. کشتی او 4 روز پیش با یک قایق تفریحی در دریای دانیوب برخورد کرد که در نتیجه 7 شهروند کوریای جنوبی جان دادند. محکمه بوداپست روز شنبه اول ماه جون دستور داد که کاپیتان یورسی برای یک ماه زندانی باشد. این کاپیتان 64 ساله که در 30 ماه می بازداشت شد، هر گونه اشتباه از جانب خودش را رد کرده است. تا هنوز روشن نشده که چی عامل باعث برخورد کشتی بزرگ با یک قایق تفریحی در دریای دانیوب در بوداپست پایتخت هنگری شد. 7 شهروند کوریای جنوبی در این رویداد جان دادند. 7 تن دیگرشان نجات یافتند و تا هنوز 19 شهروند این کشور با 2 شهروند هنگری ناپدید هستند. گمان می رود این 21 تن هم جان داده باشند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس گزاریم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه از سفرش به کشورهای منطقه و اروپا را آغاز کرده است. طالبان در پیام ایدیشان پیشنهاد آتش‌بس را رد کرده و روی ادامه جنگ تاکید ورزیدند.
طالبان در بین یک دوراهی قرار گرفته است، یا به افکار عمومی مردم افغانستان احترام قائل باشد یا به نیروهایی که در خطوط مقدم جبهه جنگ میکند به نفع طالبان توجیه قناعت بخش برای اونها داشته باشد.
علی امیری یک آگاه امور سیاسی بود. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی یک پیام جدی برای ایران فرستاد که روشش قابل پذیرش جهان نیست. در این باره هم برایتان گزارش داریم. دو برنامه هفتگی هم داریم که در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟ سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در آغاز سفر هفتمش به کشورهای منطقه و اروپا گفته که خواهان تسرع پروسه صلح افغانستان است. زلمه خلیلزاد در این سفر به افغانستان، پاکستان، بلژیم، جرمنی، قطر و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. آقای خلیلزاد با نماینده های دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در این دوره از سفرش گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
بعد دنبال دو هفته در واشنگتن، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سفرش را به چندین کشور آغاز کرده است. زلمه خلیلزاد شام شنبه در تویترش نوشت که در یک ماه گذشته پیشرفت‌های زیادی داشتند. به گفته آقای خلیلزاد، در سفر فعلی او خواهان تسریع پروسه صلح افغانستان خواهد شد. در پیام دوم نماینده ویژه امریکا آمده است که به صورت مشخص روی دو موضوع تمرکز می‌کند: نخست، مدغم شدن منطقه و جهان برای صلح، و دوم، تلاش برای نهایی شدن چارچوب صلح میان دو جانب. زلمه خلیلزاد گفته که پیشرفت‌های صورت گرفته و خوشبین است. آقای خلیلزاد همچنان نوشته که هر موفقیت نیاز به انعطاف‌پذیری تمامی جوانب دارد. در جریان روز شنبه وزارت خارجه آمریکا خبرنامه‌ای را نشر کرد که زلمه خلیلزاد در جریان سفر دو هفته‌ایش به شمول افغانستان از شش کشور دیدار خواهد کرد. در ادامه آمده که آقای خلیلزاد با مقام‌های حکومت افغانستان و شهروندان این کشور روی تلاش‌های صلح مشوره خواهد کرد. نماینده ویژه امریکا همچنان به پاکستان، بلژیم، جرمنی، قطر و امارات متحده عربی خواهد رفت تا در آنجا روی جلب حمایت بین المللی از پروسه صلح افغانستان تلاش کند. سفر این بار زلمه خلیلزاد که از 31 ماه می آغاز شده و تا 16 جون ادامه می‌یابد، برای دو هفته خواهد بود. او در جریان این سفر با نماینده های طالبان هم در دوحه پایتخت قطر دیدار می‌کند. پیش از این یکی از اعضای گروه طالبان به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد با نماینده های این گروه پس از عید سعید فطر در دوحه خواهد دید. شش دور گفتگو میان دو جانب تا حالا روی تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تضمین طالبان برای اینکه از خاک افغانستان حمله تروریستی علیه ایالات متحده و کشور دیگر صورت نمیگیرد متمرکز بوده است. با این هم زلمه خلیلزاد در گذشته روی برقراری آتش بس و مذاکرات رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان تمرکز کرده است. با آتش بس موقت در سه روز عید پارسال، امیدواری ها همین بود که طالبان امسال هم در روزهای عید آتش بس خواهند کرد. اما آنها در پیام عیدیشان به این پیشنهاد حکومت و مردم نگفتند و روی ادامه جنگ تاکید ورزیدند. طالبان مسلح هر گونه دیدار با نماینده های حکومت افغانستان را رد کرده و میگویند تا هنگامی که نیروهای بین المللی در افغانستان حضور دارند به جنگ ادامه میدهند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا که دور تازه مذاکرات را در روزهای نزدیک با طالبان آغاز می کند، در پایان دور ششم گفتگوها پیام داد که مذاکرات بین الافغانی، آتش بس، اطمینان از این که از خاک افغانستان برای حملات تروریستی استفاده نمی شود و در نهایت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به عنوان مورد اصلی و تمرکز گفتگوها باقی می مانند. با تاکید طالبان روی خروج نیروها از افغانستان، ایالات متحده گفته که اگر روی تمامی چهار مورد به صورت کلی توافق نشود، با هیچ مورد به تنهایی موافقت نخواهد کرد.
قرار از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در این دوره سفرش با شماره از نماینده های دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز دیدار کند. در همین حال طالبان در پیام ایدیشان پیشنهاد آتش بس را رد کرده و روی ادامه جنگ در افغانستان تاکید ورزیدند. مصطفی صدیقی در همین مورد با علی امیری، استاد پانتون و آگاه امور سیاسی در کابل، از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز نظرش را در مورد علت رد آتش بس از جانب طالبان پرسیده.
طالبان در بین یک گروهی قرار گرفته است، یا به افکار عمومی مردم افغانستان احترام قائل باشد یا به نیروهایی که در خطوط مقدم جبهه جنگ میکند به نفع طالبان یک توجیه قناعت بخش برای اونها داشته باشد. طالبان وقتی که در پشت میز مذاکره با نمایندگان ایالات متحده آمریکا نشست، به نحوی به اون پرستیژ جهادی خود که علیه به قول خودشان اشغالگران مبارزه میکرد آسیب زد، لطمه زد، گرچه از لحاظ سیاسی در سطح منطقه سود برد و حیثیت سیاسی پیدا کرد، ولی در میان نیروهای افراطی طرفدار خودشان که فقط به جهاد و شهادت و انتحار فکر میکرد، پرستیژ و حیثیت طالبان آسیب دید. و اگر مثل سال گذشته طالبان باز هم با آتش بس هم تنبیهات، گویا یک تصویری از طالبان خلق میشود که طالبان در مسیر یک بدبستان سیاسی واقع شده و اونچه را که به نام جهاد در طی نزدیک به دو دهه مطرح کرده یک فریب بوده است و این طالبان را در موقف بسیار دشوار قرار میده. طالبان بسیار نگران هست و طالبان بسیار هوشیارانه این تصمیم گرفته که فشارهای نظامی را زیاد بکنم تر که در بیانیشان آمده هم در مذاکره باز باشد و هم جهاد مسلحانه به قول خودشان ندامه پیدا بکنند. طالبان اگر به آتش بست هم تن میداد معنیش این بود که اون بدنه جبهه جنگی از دست میداد.
خب در بخش از پیام آمده که حکومت افغانستان تلاش داره تا جلو تفاهم بین طالبان و سیاستمداران افغان را بگیره و در ادامه گفته شده که این تلاش ها بیفایده است و مزاحمت سیاسی در برابر تفاهم بین الافغانی. به نظر شما چه پیام را میتونه برسانه به حکومت وحدت ملی؟
این پیامم به مخاطر آمیز است. مخاطر آمیز از این خاطر است که در ظاهر یک چراغ سبزی به گروه های بیرون از دولت و اپوزیسیون دولت مانند رئیس جمهوری سابق و برخی نامزدهای فعلی ریاست جمهوری یک چراغ سبز به آنها نشان میدهد و در واقع دولت را به عنوان مقصر قلمداد میکند. اما پیام واضح یک تکنیک برای تفرقه در افغانستان به کار برده است. میدانیم که دولت افغانستان بسیار ضعیف است، نه صلح را مدیریت کرده میتواند نه جنگ را. اگر این انشقاق سیاسی موجود تشدید شود دولت بیش از بیش تضعیف میشود. منظور حکومت افغانستان حکومت آقای غنی و آقای عبدالله هست.
با توجه به همه اینها شما چشمانداز صلح را چگونه میبینین در افغانستان؟
چشمانداز صلح نسبتا تیره هست. موضعی که طالبان در اجلاس اخیر مسکو اتخاذ کرد نسبتا موضع سخت بود و طالبان از موقف خود کدام کوتاهی نکرده است. گرچه انتظار نبود ولی انتظار بود که حداقل نشانه هایی برای تفاهم و حسن نیت از خود بروز بدهد. طالبان نسبتا به یک موقف سخت برگشته است، چی در مذاکره با آمریکایی ها و چی در مذاکره با همین گروه هایی که خودشان میگوید میخواهد با آنها تفاهم بین الافغانی بکنه. در نتیجه پیام طالبان برای مردم افغانستان بسیار مبهم است. هنوز معلوم نیست که اونها دست از امارت اسلامی قضایی خود برداشته یا نبرداشته و معلوم هم نیست که واقعا اونها اراده برای صلح داشته باشه. دیروز یک حمله انتحاری رو طالبان در کابل سامان داد و مسئولیت اون را به عهده گرفت. مجموع این تحولات نشان میدهد که هنوز اراده سیاسی برای صلح در جانب طالبان پیدا نشده است.
صحبت بود با علی امیری، استاد پوهنتون و آگاه امور سیاسی در کابل. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاسگزاریم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:17 دقیقه صبح به وقت کابل است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟ تا لحظات دیگر برایتان میگیم که در روزنامه ها و نشریه های بین المللی کدام مسائل و موضوعات راجع به افغانستان بازتاب یافتند. اما حالا ریاست معارف ولایت دایکندی میگوید بیش از 50% مکاتب در این ولایت فاقد تعمیرند. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در این مورد این گزارش را از دایکندی فرستاده.
ریاست معارف ولایت دایکندی اعلام کرد مشکل عمده معارف در این ولایت کمبود تعمیر مکاتب است که بیش از 50% مکاتب ولایت دایکندی فاقد تعمیر هستند. همینطور تعداد زیادی از مکاتب این ولایت که تعمیر دارند با کمبود اتاق درسی مواجه هستند. سید رحمت الله سیرت رئیس معارف ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خب در مجموع مروحی معارف و حمایت از معارف دایکندی خوب و رضایت بخش است اینجا، اما خود طبعا مشکلات ها هم جز چالش هایی که در معارف داره فعلا هست و به نحوه مشکل کتاب هست و شاید امیدوارم حل شد و موضوعات از قبیل تعمیر کمبود مکاتب اینا من چالش ها هست. بله ما بیشتر از 230 مکتب مو فعلا کمبودی بیشتر از کمبودی تعمیر داره که اصلا تعمیر نداره. 220 مکتب یا کمتر ما مکتبای ما دارای تعمیر هستند، اما این تعمیر کافی نیست از نظر اتاق همهشان. اکثرشان اتاقش کافیه و ایشان خب نظر به مشاغل شاید کمبود باشد.
به گفته آقای سیرت، برای حل این مشکل از طرف وزارت معارف تعهداتی شده است که تعمیر 26 مکتب در سالهای پیش رو ساخته خواهد شد تا با ساخت این مکاتب اندکی از مشکلات معارف دایکندی کم شود. همچنین در سال جاری پروژه ترمیم مکاتب در ولایت دایکندی نیز آغاز شده است که در این برنامه تعمیر تعدادی از مکاتب در 6 ولسوالی ولایت دایکندی بازسازی و ترمیم می شوند. آقای سیرت در این مورد اضافه کرد:
و این پروژه ها معمولا پروژه بیکری است و ما فعلا در فیز اول که بهشان بودجه آمد، ما این سال در مخوی دایکندی را بیدین گیریم، همینجا قرارداد کردیم با شرکت های محلی. 29 پروژه هست و این پروژه ها در 6 ولسوالی ولایت دایکندی تطبیق می شد.
به گفته مقامات ریاست معارف دایکندی، در این ولایت در حدود 170 هزار متعلم در مکاتب مشغول درس خواندن هستند که 46% این آمار را دختران تشکیل می دهند. همینطور از این تعداد شاگردان مکاتب 50% آنان کتاب درسی ندارند و با مشکلات زیادی برای درس خواندن مواجه هستند.
رادیو آزادی.
حالا هم مصطفی صدیقی شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه ستارز اند استرایپس در مورد اعزام دوره‌ای نیروهای تازه نفس ایالات متحده به افغانستان نوشته. در مطلب آمده است که یک واحد نظامی ایالات متحده در فصل خزان به افغانستان و یکی دیگر هم به عراق فرستاده خواهد شد. این در حال است که شورشیان طالبان در مناطق گوناگون افغانستان تحرکاتشان را افزایش دادند. طالبان مسئولیت حمله روز جمعه در منطقه یکتوت کابل را پذیرفتند. 4 غیر نظامی در آن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان هم گفتند در این حمله 4 سرباز آمریکایی سطحی زخمی شدند. در حال حاضر حدود 14,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان مستقرند. بسیاری از نشریه‌های جهان پرداختند به کرکت افغانستان. روزنامه کرکتر در مطلب نوشته است که کرکت در افغانستان زندگی را تغییر داده است. در مطلب عکس‌های از کرکت بازان جوان در چند منطقه کابل به چاپ رسیده. در مطلب آمده که پایتخت افغانستان از جنگ آسیب دیده. اما در ادامه می‌خوانیم که با وصف کمرنگ شدن امیدواری‌ها، مقاله نویس گفته بر دیوارهای خالی و موانع کانکریتی که برای جلوگیری از حمله‌های تروریستی در بخش‌های از شهر گذاشته شدند، عکس‌های راشد خان، محمد نبی و حضرت الله زازعی دیده می‌شود. مقاله نویس به خوانندگان غربی گفته است در کشوری که به دشواری شاهد خوشحالی بوده، مردم از تیم کرکت استقبال می کنند. در مطلب کرکتر به تلاش های سارافین، یک زن انگلیس، هم اشاره شده که از نزدیک به 3 دهه در افغانستان کار می کند. در ادامه می خوانیم که خانم فین یک زمان در بخش معالجه و تداوی زخمی های جنگ کار می کرد. اکنون در افغانستان رهبری نهاد را به عهده دارد که در بخش آموزش کودکان کار می کند و با آنان کرکت هم یاد می دهد. مقاله نویس گفته است که آموزش و کرکت می تواند دروازه های امید را برای این کودکان بکشاید. در مطلب آمده است که سارافین تا به 100 میدان کرکت ساخته و بیش از 100,000 کودک را با این بازی آشنا کرده است. او به کرکتر گفته است کرکت به افغانها احساس افتخار به وطنشان را می بخشد و این که آنان احساس می کنند که توان مقابله با جهان را دارند.
نو 23 دقیقه صبح وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 اف ام شنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی یک پیام جدی برای ایران فرستاد که این گونه روشش قابل پذیرش جهان نیست. عادل الجبیر روز شنبه در یک نشست خبری در شهر مکه گفت ایران باید تحت فشار قرار گیرد تا قوانین بین المللی را بپذیرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که تنش ها میان امریکا متحد کلیدی عربستان سعودی با ایران خیلی افزایش یافته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نشست روز شنبه در مکه به ایران متمرکز بود. شرکت کننده ها بیشتر به حمله اخیر بر تانکرهای نفت در سواحل امارات متحده عربی و حمله توسط درون بر تاسیسات نفتی سعودی تمرکز کردند. ایران به دست داشتن به این حملات متهم شده، اما تهران چنین اتهام ها را رد می کند. عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در نشست خبری روز شنبه گفت اجلاس مکه یک پیام برای کسان فرستاد که میخواهند جهان را با تهدید روبرو کنند. جبیر افزود آنهایی که قصد داشتند کشورهای خلیج عربی و سایر کشورهای اسلامی را با برخوردهایشان سبوتاژ کنند، پیام واضح گرفتند که چنین برخوردشان قابل پذیرش نخواهد بود. فکر می کنم جهان به این نتیجه رسیده و به اهمیت فشارها بر ایران مطابق قوانین بین المللی پی برده است. آن کشور بیشتر از یک انقلاب مانند یک کشور برخورد کند. باید اصول صادر کردن انقلاب را که در قانون اساسیش جا داده شده کنار بگذارد. حاکمیت ملی سایر کشورها را به رسمیت بشناسد و مطابق اصول قوانین بین المللی زندگی کند. اظهارات روز شنبه وزیر خارجه عربستان سعودی در حال صورت گرفت که در عین روز حسن روحانی رئیس جمهور ایران روی احتمال مذاکره با آمریکا تماس گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، آقای روحانی به روز شنبه اشاره به این داشت که اگر ایالات متحده احترام نشان دهد، تهران هم شاید خواهان گفتگو شود. به گفته روحانی، ایران برای مذاکرات تحت فشار نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که خواهان تغییر رژیم در ایران نیست و اگر تهران برای مذاکره درخواست کند، ایالات متحده هم خواهان گفتگو است. رئیس جمهور ایران در واکنش به این اظهارات دیروز گفت دشمن کشورش که پارسال میخواست رژیم جمهوری اسلامی را نابود کند، امروز گفته که با نظام آنها کار ندارد. این اظهارات رئیسان جمهور ایران و آمریکا در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن خیلی جدی شده است. عربستان سعودی که از متحدین کلیدی ایالات متحده آمریکا است، از رقیب‌های منطقه‌ای ایران به شمار می‌رود. دو کشور پس از آن روابطشان را قطع کردند که 5 سال پیش مکان‌های دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد هدف حملات قرار گرفت و در نتیجه تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی خیلی افزایش یافت.
در ولایت فرا دهقانان بیشتر به کشت گندم رو آوردن و این کار باعث افزایش 30% در حاصلات گندم در این ولایت شده است. احمد شاه فطرت جزئیات بیشتر دارد.
اینجا مندوی گندم در شهر فرا هست. هرچی نگاه میکنید تپهای بزرگ از دانه‌های گندم به چشم میخورد. شرافالدین یک تن از کسانی است که خرید و فروش گندم را انجام میدهد. او میگوید که امسال نسبت به سالهای قبلی حاصلات گندم زیاد بود و هم کیفیتشان خوب است که به همین علت روزانه 200 تن گندم به ولایت دیگر افغانستان از اینجا صادر میشود.
روزانه تقریبا 200 تن روزانه دلته و د پرا منډی ته داخلي دي. روزانه هم دغونی مقدر مثلا 350 تن ایرات دغه کیږي.
در امین ریاست زراعت ولایت فرا نیز از افزایش 30% حاصلات گندم خبر میدهد. عبدالمنان متین رئیس زراعت ولایت فرا میگوید که در ولایت فرا امسال در 24000 هکتار زمین گندم کشت شده بود که از هر هکتار حدود 7 تن گندم به دست آمده است که در مجموع بیش از 150000 تن گندم در ولایت فرا امسال به دست آمده است. به گفته او ولایت فرا جمله بزرگترین ولایت صادرکننده گندم در افغانستان به حساب می آید.
امسال در ولایت فرا ما در حدوداً بیش از 30% افزایش حاصلات گندم داشتیم که افزایش هم سطح ساحه زیر کش بود، هم مقدار حاصلات، یعنی در هر دو جانب هم به شکل عمودی و هم به شکل افقی ما امسال افزایش محصول گندم داشتیم. ما سال گذشته در حدوداً 20000 هکتار ساحه به زیر کشت گندم بود و امسال خوشبختانه در حدوداً 23800 یا 24000 هکتار ساحه به زیر گندم آمده.
دیاقین و زمینداران فرای نیز از افزایش حاصلات گندم در ولایت خرسند هستند، اما گلایه های نیز دارند. گل احمد و صدیق دو تن از دیاقین فرای هستند که از کم بودن قیمت گندم و همچنان نبود آب در زمان آبیاری آن شاکی هستند.
غنم تا پروش کل تر اصلات و اصلات سم ده، منگر نخر یکم ده، باید دان نخر پیوشتا مناسب ده غسی چل افغانی ده. د پردوی شیان ګراندز موږ د ارزان کیسی موږ د 100 متر یا د 80 متر خو بره پورته کوو.
شش کال غنم ش غنم دی کیفیت هم ش کیفیت جواب هم ش جواب خلق تو ور کوي.
در گذشته ولایت فرا به نام گودام گندم افغانستان شهرت داشت، اما خوشحالی های اخیر اثرات گندم در ولایت را کاهش داده بود. بارش زیاد باران و همچنین ریاوردن دیاقین و کشت گندم به عوض کوکنار در فرا از عامل افزایش اثرات گندم گفته شدند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تشکر که تا حال با ما همراه